بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه پیش آخرین نکته ای که طرح شد این بود که در واقع نسبت بین وجود فی غیره، یعنی رابط با وجود فی نفسه، وجود محمولی، این نسبت چه جور نسبتی هست. صدر متعلین تو این قسمت از اسفار دو تا پاسخ داده. یه پاسخ این استش که اینها در طبیعت وجود مشترکن، به حسب مباحث تشکیک باید بگیم اختلاف نوعی دارن، اتفاق در طبیعت وجود و اختلاف به حسب نوع، چون یکی فی نفسه هستش، یکی هم فی غیره است. این خیلی روان و مطابق با برداشتی که الان به نحو عمومی در عبارت‌های صدر هست. اما یه عبارت دیگری، یعنی یه پاسخ دیگری صدر به این بحث داده که تحول زیادی رو ایجاب می‌کنه. و اون عبارت رو ما در جلسه قبل گوشزد کردیم، چون ایشون میفرماد حق این استش که این با بله اضراب هم شروع میکنه، حق این استش که ما بگیم نسبت بین وجود فی غیره، یعنی رابط با وجود فی نفسه، یعنی وجود محمولی، اشتراک لفظیه. راجب این اشتراک لفظی هم یادم باشه عراضی مطرح خواهیم کرد، اشتراک لفظیه. خب این مسئله و جمع جور کردن این مسئله یه مقدار محشین و شارحان رو به دردسر انداخته که این چطور میشه این حرف رو زد، بر چه اساسی باید این حرف رو پیگیری کرد. حالا حداقل من سه طیف از فرمایشاتی که آیون محشیان و شارحان دارن رو اینجا یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. این بحث امروز رو، حالا امروز فردا، اینها رو دوستان با یک توجه شدیدتری، اکیدتری عنایت بفرمان، که چون از یه جهتی سلطان مباحث وجود رابط در همین فصل پیگیری خواهد شد، گرچه بازم یه تتمه هایی خواهد آمد. و میدونید یکی از گردنه ها و نقطه عطف های فلسفه صدرایی همین وجود رابط و امکان فقری و این هاست، لذا اهمیت این فصل بسیار زیاد هست، یه مقدار توجهات بیشتر نیازه. ما هم یه مقدار ممکنه که الان با تنبیه بیشتری جلو بریم، خصوصا سطوح متعددی از حرف تر خواهد شد. این موجب مثلا فرض کنید که آشفته شدن ذهن نشه، چون دیگه اینجا فضا فضای دانشی است و ما طبیعتا باید همینجوری صحبت بکنیم، یعنی یه برداشتی از صدرا داشته باشیم و تمام بشه بریم، خیلی صاف باشه. خب نباید اینجور انتظار داشته باشیم. طبیعتاً ما دو سه تا برداشت اینجا مطرح میشه، بر اساس هر برداشت اصلا یک نظام و دستگاه فلسفی چیده میشه، مقدمات، لوازم، تبعات، همه اینها در ارتباط با او هست و ما باید توجه به اینها داشته باشیم. خیلی خوب، پس بنابراین راجب این جمله‌ای رو که الان صدرا مطرح فرمودن که بین وجود رابط، یعنی فی غیره و فی نفسه، حالت اشتراک لفظی هست که عرض کردیم شارحان و ماشین اینها رو به درد سر انداخته، سه طیف رو ما دستبندی کردیم. یکی فرمایش از دوستاد آیت الله مصباحه. ایشون میفرمان بر اساس بحثی که ما قبلا گذروندیم این عبارت صدرا متعلین بسیار واضحه. چرا؟ به خاطر اینکه مراد از وجود فی غیره و رابط همون رابط در قضیه است، این هم بحث ذهنی و منطقی، ولی مراد از وجود فی نفسه یعنی وجود نفس الامری خارجی. خیلی واضحه که در واقع اطلاق وجود بر هر دوتا نمیتونه به اشتراک معنوی باشه، به اشتراک لفظیه. این طبیعتاً اون بحث مبنایی رو که ایشون پیش می‌کشه که از همون اول فصل شروع می‌کنه که اینا در واقع جز تأثیرات فرمایشات سوشاید متحریه که ایشون میفرمودن این تقسیم اصلا یه تقسیم ذهنیه، تقسیم به فی نفس و فی غیره، این تقسیم تو مرحله ذهن انجام میگیره. خب بعد اون رگه ادامه پیدا کرد و در این فضاها مطرح شد و ایشون تلاش میکنه از همون اول فصل که این فصل رو بدین شکل سامان بده. وقتی اینجوری باشه طبیعتا اینجا خیلی واضحه، یه رابط در غذایاست، ربطی به وجودهای نفسی استقلالی در خارج نداره، بنابراین اشتراک لفظی خواهد بود. عبارت جناب صدر متدین بسیار سرراست، اصلا دچار مشکل نیست. خب این بیان همجور که دوستان توجه دارن نقدهای متعددی میتواند در ارتباط با او صورت بیاد که برخی از اونها رو قبلا گذروندیم، برخی از اونها رو اگه دوستان توجه بکنن از همین لابلای مباحث قابل استخراج و توجه هست. مثلا نگاه کنید صدرا در این ارتباط دو تا جواب داده، یکی این که اشتراک دارن، اشتراک معنوی است، منتها به شدت ضعف با هم فرق میکنن، باز اومده در همین بستر جوابش رو تغییر داده. اگر بحث به اون گونه ای باشه که ایشون میفرماد طبیعتا اصلا جواب اول حالا به لحاظ برداشتشون نباید مطرح میشد، مستقیم با جواب دوم طرح میشد. مضافه بر این که حتی اگر این توجه داشته باشید، حتی اگر مراد از وجود رابط و فی غیره همون رابط در غذایا هم باشه، بازم نسبت او با وجودهای فی نفسه نمیتونیم بگیم اشتراک لفظیه. یه توجهاتی به این بحث در خود حواشی که سبزواری داره هم وجود پیدا کرده، مثلا در صفحه 80 حاشیه‌ای که مرحوم حاجی داره اونجا رو توجه بفرمایید، ایشون میگه حتی اگر رابط در غذایا هم اگر باشه، خب اونم بالاخره حظی از وجود داره، اونم یک مرحله از وجود، خیلی ضعیف در فضای غذیه شکل گرفته، گرچه تو فضای منطقیه، ولی فیلسوف با یک نگاه سطح بالا میتونه بگه وجود الوجود تقسیم میشود به مثلا فی غیره، که این فی غیره فقط مثلا در کجا وجود داره؟ بین غذایا. و فی نفسه که مثلا فی نفسش در، چون همه به نحو خارجیت مطلق در پیش روی فیلسوف هست، توجه کردید؟ یعنی حتی اگر ما وجود رابط و فی غیره رو هم حتی اگر به معنی رابط غذایا بگیریم، هم باز مسئله این که اطلاق وجود بر وجود رابط و وجود فی نفسه بخواد اشتراک لفظی باشه به این راحتی حل و فصل نمیشه. این یک بیان. بیان دیگر که مرحوم سبزواریش ظاهرن طلایه‌دارش باشه و بعد بسیاری از محققین پیرویش کردن، مثل از آیت الله میرزا محمد تقی آملی صاحب دارالفوائد و همچنین حضرت استاد علامه حسنزاده آملی، از استاد آیت الله جوادی آملی، اینا همشون همین فرمایش دارن و احتمالاً بسیاری از بزرگواران دیگه هم همین قول رو داشته باشن، این استش که یعنی برای حل این عبارت نمیخواد صدر المتعلمین بگه واقعا وجود فی غیره وجود نیست و اطلاق وجود بر او به اشتراک لفظیه، نه، بلکه برای بیان غایت تباعد، چون از بس وجود فی غیره وجودی ضعیفه که یک طرف اسمیه یک طرف حرفی و اینا نه مثلا قابل مقایسه با هم دیگر نیستن، برای بیان غایت تباعد بین این دو تا معنا فرموده اشتراک لفظی، و الا ایشون اگه بخواد این حرف بزنه با مبانی خود ایشون سازگار نیست. بیان حاجی اینه، فرض کردم بزرگوارانی که نامشون رو بردیم اینا همشون همین فرمایشو دارن. این هم یک خطی است که طی شده. اما در همین حواشی دو تا حاشیه هست، یکی مال ملا علی نوری در همین صفحه 79 و یکی هم حاشیه مرحوم هیدجی که اون آخر صفحه استش و میره به صفحه 80. این دو تا حاشیه گرچه در دو فضای متعدد گفته شده و برخی از توضیحات و ریزیکاری ها راجع به این حواشی در جای خود باید تر بشه، ولی تو این نقطه نظر مشترکن و میتونن مشترک باشن که وقتی ما تحلیل میکنیم وجود فی غیر رابط را، میبینیم حقیقتاً از سنخ وجود نیست. حقیقتا از سنخ وجود نیست. یعنی اونها همین ظاهر فرمایش جناب صدر المتعالین رو میخوان روش پافشاری بکنن. خب اگر حقیقتا از جنس وجود نباشه، طبیعتا اطلاق وجود بر او و بر وجود فی نفس استقلالی، این اطلاق مشترک لفظی خواهد بود. حالا مشترک لفظی یا حقیقت و مجاز، انشاءالله یه توضیح اگر یادم باشه یا دوستان یادم بیارن یه جایی عرض خواهم کرد. این یک فضایی است که الان طی شده. ما میخوایم عرض بکنیم که به قرائن متعدد این حرف الان مراد صدر المتعلین هست. الان چند تا نکته رو عرض بکنیم. یکی اینکه صریح و نص حرف خودشه. ببینید بیان خودشون چجوریه. اول که اون بیان رو داشته، یه دفعه بر میگرده الا ان الحق، بل گفتم، یعنی سبک ابرازی اضرابی به این شکل، بل نداره الا ان الحق، افسون با اینکه حق اصلا مسئله به این شکل هستش. تصریح و نص کلام جناب صدر المتعالین اینه که اشتراک لفظیه دیگه، بقیه توجیهاتی است در این ارتباط، جز فرمایش از سایت الله مصباح که به نحو مبنایی متفاوت بود. ورش کردیم اون چرا که ایشون اراده کرده واقعا صدرا و دیگران اراده نکردن، مضافه اینکه اگر اونم باشه بازم اشتراک معنوی، اشتراک لفظی به اون صرف درست نمیشه، باز مسائل هم جو ادامه پیدا خواهد کرد. تصریح فرمایش و نص فرمایششون اینه، این یک نکته. دومی که وجود داره این استش که ایشون، یعنی صدر المتعالین، بعدها مثلا در جلد دو صفحه 299 و 300، و ما میدونیم که اساسا ایشون در فلسفه خودش از راه همین وجود رابط میخواد از مرز علیت بگذره و به تشاؤم برسه. الان ممکنه برای پاره از دوستان این معنا روشن نباشه، یعنی چی که از مرز علیت، علیت نه اون اصل قانون علیت منظور نیست، مراد علیت فلسفی که علت و معلول هر دو وجود باشند، از این منطقه میخواد عبور کنه برسه به فضای تجلی، برسه به فضای تجلی که هویت معلول واقعا وجود نیست. هویت معلول اصلا ظهور وجود است، توضیحاتی که در جای خودش باید داده بشه که ما با عنوان همین تشاؤم و خودشون این مسئله تشاؤم اینا رو مطرح میکنه. ما میدونیم که ایشون از طرح وجود رابط میخواد به اونجا برسه، پس آوردن این جمله در اینجا که آنچه که حقیقتش وجود ربطی و رابطیه، اطلاق وجود بر او به اشتراک لفظیه، چندان غیر متناسب با فضاهایی که صدرا در پیش داره نیست. یعنی اون گراها نشون میده که احتمالا ایشون از همین جا داره چیکار میکنه، مسئله رو شروع میکنه، یک چیزی اینجا میاندازه تا به تدریج این بحث چی بشه؟ حل و فصل بشه. در راستای همین قرینه توجه باید داشته باشیم که ایشون اساساً فلسفه خودش رو اینجور پیریزی کرده که در نهایت به حرف محققان از عرفا در برداشت از وحدت شخصی وجود برسه. حرف محققان تأکید میکنن چون برداشتای باطل و غلط اونا هم سر جا خودش هست، وحدت شخصی که یک قرائت نداره، قرائت فاخری که بزرگانی مثل است امام و علامه طباطبایی در دوره معاصر ما و بزرگان دیگر و گذشته ها بهش روی آوردن و اقبال کردن و توجه به برخی از مبانیش دارن. رو ممکنه عرض کردم ما ادله کافی، ممکنه کسی بگه ادله کافی نداریم، ولی نه اینکه یک حرفی باشد که در خودش تناقض داشته باشه یا باطل باشه یا خدای نکرده به فضاهای کفر و الحاد اینها که مثلا برخی توهم میشه به این سمت و سوها، نه، اون برداشت صحیح. ما میدونیم که فلسفه ایشون با این گارد شروع شده که در نهایت میخواد از حوزه ماسوالله حقیقت وجود رو برداره. خب وقتی این گارد رو داره، آمدن این جمله در اینجا چندان بی‌تناسب نیست، تو اون فضا میتونه حل و فصل بشه و معنا بشه. اینم یک قرینه. اما از همه اینها مهمتر تحلیلی است، این مهم خیلی، به خاطر اینکه قرائنش در همین فصل موجوده نه در جاهای دیگر. یعنی اگر همین فصل باشد و تحلیل هایی که صدر المتعالین در همین فصل از وجود رابط میکنه خوب درش دقت بشه، متوجه میشیم که ایشون باید اینجا این حرفا بزنه. یعنی آمدن این جمله در اینجا یک جمله نیست که الان به نحو غیر مرتبط با مباحث اطرافش بزنه تا بعدن یواش یواش مثلا ما به اهداف این جمله پی ببریم. نه، اساسا قرانش در همین فصل موجوده و اونم تحلیلی است که صدر المتعلین از وجود رابط داره که حالا به تدریج میخوایم بحثش بکنیم. و به نظرم برخی از نقدهایی که در ارتباط با وجود رابط راه پیدا کرده به خاطر عدم توجه عمیق به تحلیلی است که صدر راجع به وجود رابط داره. اگر دقیقا تحلیلشون واضح بشه به نظر میرسه که ابعاد متعددی از قضیه روشن خواهد شد، بسیار از اشکالات خود به خود دفع میشه، برداشت ایشون از پاره ای از مسائل دیگر در مباحث کلان ایشون در فلسفه صدرا و نزدیکی به حرف عرفا اینها روشن خواهد شد. خب تحلیلی که ایشون از وجود رابط داره هم این اختزار میکنه که از سطح اول جواب عبور بکنه، بگه حقیقتا وجود رابط وجود نیست و لذا اطلاق وجود بر او به اشتراک لفظیه، حقیقتا وجود نیست بلکه ارشدم اطلاق وجود بر او به اشتراک لفظی هستش. اون تحلیلی که ایشون میکنه که این تحلیل عبارتش تو همین فصل آمده، اگه کسی غافل باشه از این حرف، از همینجا بخواد مثل بیان مرحوم سبزوار اینا رو طی بکنه، طبیعتا به اون تحلیل ها چندان توجه عمیق نمیکنه. ولی اگر بخواد این جمله رو جدی بگیره، تصریح صدر المتعلین که وجود رابط وجود نیست اینو جدی بگیره، اون وقت این تحلیل هایی که الان در صفحه بعد دو سه صفحه بعد تو این صفحات میاد برایش جدی خواهد شد. از عمق یافتن اون تحلیل متوجه میشه که صدرا باید الان این حرف رو بزنه که واقعا وجود رابط حقیقتا وجود نیستش. پس بنابراین این توجه به این نکته که قرائنش در همین فصل میاد بسیار حائز اهمیته. آره اونا رو داشته باشید، اون بحث هم در ضمن خودش داشته باشید. نه این جزء قرائنی هستش که حرف ایشون رو بسیار بالا میبره. توجه کردید این از جمله حرفایی است که این جمله شاید صریح ترین حرف در کل آثار ایشون، شاید به عبارت دیگه هم صریح هست، ولی صریح ترین حرف که ایشون برای ماسو الله حقیقت وجود رو قائل نیست، نه اینکه اونا رو موجود ندونه، بحث رو دوستان دیگه توجه دارن، از جنس و سنخ وجود اونا رو نمیدونه، سنخ ماسوالله رو غیر از سنخ وجود میدونه، سنخ وجود رو منحصر در باید این حرفای عرفا. خب صریح ترین حرف همین حرفه، ما حرفای دیگه هم داریم که در این حد از صراحت یا یه خود پایین تر باشه و بعد حرفای دیگه تاییدی میشه. در واقع اون بحثی قبلا گفتیم این میشه تایید اون حرف نهاییشون. خب من از اینجا این بحث رو شروع میکنم. ببینید ذهن ما برای رسوندن برخی از واقعیت‌ها گزاره‌هایی رو شکل میده. گزاره قضیه از اون جهت که قضیه، چون که در جلسه قبل عرض کردم، قضیه از جهتی که مطابق هست حتما دارای سه جزئه، یعنی موضوع و محمول و نسبت حکمیه یا همون رابط، حتما دارای سه جزء. حالا اون حکم و اینا رو کار نداریم، حتما دارای سه جزء هست. هر قضیه‌ای باشد، حمل اولی باشه، حلیه بسیطه باشه، حلیه مرکبه باشه، گناه متعدد باشه، قطعا این سه جزء رو خواهد داشت. چطور می شود ذهن ما در فضای ذهن و گزاره سازی به این سه جزء دست پیدا می کنه؟ اینا بحثایی است که مدار به مباحث منطقی ها هم ارتباط پیدا می کنه. چطور میشه به این سه جزء دست پیدا بکنه؟ یکی رو موضوع قرار میده، یکی رو محمول قرار میده و یکی رو رابط قرار میده. به بیان دیگر اگر ما دقیقاً هویت ادراک را متقوم به مقوله انفعال میدونیم، مثلا ادراک تو حوزه انفعال معنا پیدا میکنه، نمیگم ذهن اصلا فعالیت نداره، ولی بخشی که فعالیت داره دخالت در ادراک نداره، اونجایی که ادراکه یعنی میخواد واقع رو نشون بده، حتما باید متقوم بر هویت انفعالی باشه و الا داره چیزی رو خودش اضافه میکنه که واقعیت نداره و مشکلات ما پیدا خواهیم کرد. مثلا واقعیت هم این نداره، واقعیت هم نیستش. حالا چی باعث میشه که ذهن ما در شکل دادن به قضیه تو فضای ادراکی سه تا جز تشکیل میده در تمام این قضایایی که اسم بردیم؟ حالا من این سه تا قضیه رو محور قرار میدم، حمل اولی، حلیه بسیطه و حلیه مرتبه. و ما میدونیم که ذهن در گزارش از این سه چیز واقعا جنبه انفعالی داره، یعنی هر سه تا تماما هویت ادراکی داره، وقتی میگیم الانسان و انسانان، یا میگیم الانسان و موجودان، یا میگیم الانسان و عالمان، در هر سه وقت ذهن واقعا میفهمین هویت های معرفتی ادراکی داره، طبیعتا نفس باید منفعل باشه تو این قسمت ها. خب چطور میشه که انسان به لحاظ گذاره دارای سه جزء باشه؟ این خواهی نخواهی باید ریشه در واقع داشته باشه، یعنی خواهی نخواهی باید ما یک سه چیزی در نفس الامر ولو به نحو اعتباری داشته باشیم. اعتباری رو برای حمل اولی عرض کردم، چون در حمل اولی میدونید که تا اعتبار تغایر نشود شما نمیتونید گزاره تشکیل بدید. یعنی مثلا شکلگیری گزاره بعد از مثلا توهم سلب شی از نفس، بعد از این توهم تازه این گزاره شکل میده. یه مقدار با گزاره مثلا فرض کنید که حمل شایع چه بسیط به مرکبش فرق میکنه تو این نقطه، یعنی اون واقعیت نفس الاملیش یه پله توش اعتبار دخالت داره، توجه کردید؟ یعنی اون وقتی ذهن داره گزارش میکنه، گزارش میکنه بعد از این اعتبار، بعد از اینکه اعتبار صورت گرفت که انسان غیر از خودش باشه، اون وقت ما میگیم نه، واقع و نفس الامر میگه من خودم خودم هستم. تو این قسمت توجه داشته باشید، ما به نحو اعتباری واقعیت یک شی رو تفکیک کردیم و یکی رو پایه، یکی رو محمول، و اون عینیت و وحدت فوق العاده شدیدی که بین شی به خودش هست، این یک قاعده نفس الامری است که هر چیزی خودش خودشه. تو همین قاعده نفس الامری نگاه کنید، هر چیزی خودش خودشه، یک اتحاد، اصلا نباید اتحاد بگیم، وحدت بین خودش به خودش هست. ما اعتبار تغایر میکنیم، توهم تغایر میکنیم، بعد از این ذهن میاد چیکار میکنه؟ منفعل میشه، میگه انسان انسان است. اونی که پایه قرار داد حاکی از چیه؟ اونی که محمول قرار داد حاکی از چیه؟ و اون وحدت حاکم در خودشه که خودش خودش هست، اون وقتی باستا پیدا میکنه در گزاره، همون نسبت حکمیه و رابطه در حمل اولیه. و لذا ما در حمل اولی ما وجود رابط به اون سبکی که در این فصل میخوایم اثبات بکنیم نمیخوایم. چرا؟ چون اون چیزی که ما رو وادار میکنه نسبت حکمیه و رابط بین دو جزء قضیه بسازیم، همون وحدت شدید حاکم بر خود شیعه، اون وحدته داره این رابط رو تأمین میکنه. حالا این رو میذاریم کنار، میایم تو مرحله بعد، تو حلیه بسیطه. تو حلیه بسیطه چی داریم؟ الانسان و موجودان. حالا ما به تحلیل هایی که در اصالت وجود دست پیدا کردیم متوجه داشته باشید، حالا مثلا الله میفهمد عکس الهم، وجودی است که دارای بعد ماهویه، درسته؟ ما وقتی این وجودی که دارای بعد ماهوی هستش نگاه میکنیم و بعد در فضای انعکاس ذهنی او رو تبدیل میکنیم به چی؟ الانسان و موجودان. خب ما اینجا سه تا جزء داریم، انسان، موجودیت، ارتباط بین این دوتا با هم دیگر. اینا از کجای واقع در آوردیم؟ ذهن از کجاها انعکاس پیدا کرده و الان داره گزارش میکنه؟ میگیم هر کدوم از اینها خود همینها نشوندنده تفاوت بسیار دقیق در محکی گزاره الانسان و موجودان هست. ولی شما نمیتونید گزاره الانسان و موجودان رو شکل بدید. وقتی شما میگید الانسان و موجودان و سه تا چیز درش مشاهده میکنید، الانسان، موجودیت و ربط بین موجودیت به انسان رو مشاهده میکنید، حتما در نفس الامر قضیه باید خبری از این سه چیز باشه تا شما در گزاره این کار رو بتونید انجام بدید. ولی هنوز اینها اون رابط محل بحث ما نیستا. خب اینجا چه خبره؟ اینجا میگیم ما یک وجود داریم که این حالا یا موضوع قرار بگیره یا محمول، همون موجود، موجودان ازش گزارش میکنه. یک ماهیت داریم واقعا، و با توجهاتی که در بحث اصالت وجود کردیم متوجه شدیم این ماهیت خارجیت داره، تفاوت بسیار دقیقی با نفس وجود داره، چون حیث اوست، نفاد اوست، پس غیر از اوست. ما به خاطر همین نکته ذهن ما یک مفهوم ماهیت مثل انسان اینها انتظام میکنه. اما شدت اتحادی که بین وجود یک شی و خود شی وجود داره، که این ارتباط از جانب خود وجود تعمیم میشه، شدت اتحاد که تا مرز عینیت پیش میره، که ما اصلا میگیم در خارج اینا عین هم دیگه هستن، شدت اتحاد که تا مرز عینی، ولی مثل حمله اولی و محکی حمله اولی نیست. اینجا تفاوت داره.
ولی این شدت اتحاد رو وقتی ما میخوایم گزارش بکنیم تبدیل میشه به رابطه در اون گزاره و قضیه، میگیم الانسان موجودون، حق داریم این کار رو بکنیم، و الا ماهیت الانسان از اون ماهیت خارجی انتزاع میشه، موجودان از مثلا وجود انتزاع میشه. خب چه حقی داره شما اینا رو به هم دیگه ارتباط بدید بگید الانسان موجودان؟ وحدت و عینیت میان اون وجود و ماهیت در خارج به شما حق میده که این کار رو بکنید. یعنی باستاب ذهنیش اینجوری در میاد. ولی ما در بحث‌های قبل صدرا هم گفت که اینجا وجود رابط نیست. بله، چرا؟ چون اصلا رابط نمیخوایم. شدیدترین ارتباط اینجا حاکمه. در حمله اولی هم رابط نمیخوایم چون شدیدترین ارتباط حاکمه. اینجا هم رابط نمیخوایم چون شدیدترین ارتباط حاکمه. و همین شدت ارتباط انعکاس ذهنیش تبدیل میشه به چی؟ به وجود رابط در قضیه. ولی دیگه ما اون رو هنوز وجود رابطی که فیلسوف دنبالش هست نیست هنوز. اون رو ما الان کار نداریم. میایم تو گزاره سوم. یعنی حلیه مرکبه که جلسه قبلا گفتیم. مثل چی؟ مثل الانسان و آلمان. الجسم و مثلا ابیاز و همانند های اینها. در اینجا ما وقتی به نحو فلسفی دقت میکنیم ما متوجه میشیم در اینجا دو تا وجود داریم با دو تا ماهیت. این دو تا وجود رو دقت بکنید ها. این دو تا وجود که میگیم درست بینشون مثلا حالت علت و معلولی برقراره. وجود جوهر علت وجود عرض هست و وجود عرض دامنه اوست. این رو توجه، این خراب نمی کند که موتنی که شما جوهر رو برداشت میکنید با موتنی که عرض رو برداشت میکنید متفاوت باشه. نه به گونه ای که مثل ماهیت و وجود باشه ها، نه، شما در همون موتنی که وجود جوهر دارید ماهیت برمیگیرید بدون اینکه در اون موتن شما ماهیت بیاض برگیرید. پس یک نسبت ویژه‌ای بینشون حاکمه. توجه کردید؟ حالا یه مقدار نازل‌تر میشیم، میگیم به نحو متعارف ما دو تا وجود داریم و دو تا ماهیت. یک وجود وجودی است که جسم به او قائم است و ماهیت او همین ماهیت جسم. یک وجود چیه؟ همون وجودی که ما ازش ماهیت بیاض در میاریم. درسته؟ حالا من سوال میکنم چه حقی ذهن من داره که بگه الجسم و ابیض، یعنی وجودها رو به هم ارتباط بده و ماهیتها رو به هم ارتباط بده؟ چه حقی ذهن من داره؟ اون عامل ارتباط تکوینی میان این دوتا وجود چیه که ذهن من در باستابش چنین انعکاسی میده؟ اینه که علامه حق داره توی نهایه و بدایه از راه قضیه جلو بره. گرچه ممکنه این تحلیل ها مفصل اونجا نباشه، ولی یعنی بی جهت نیست که فلاسفه ما از راه برخی از نکته هاشو جزئی قبل عرض کردم از راه قضیه مسئله رو وارد شدن. خب چطور میشه که ذهن من الان اینجا، خب این اینا حاکی از چیه؟ خب شما وقتی میگید الجسم حاکی از جسم، حاکی از چیه؟ خب معلوم. بیاض حاکی از چیه؟ اونم معلومه. ولی نسبت حکمیه که همون هیئت ابیض به او از او حکایت میکنه، اون از چه مسئله نفس الامری حکایت میکنه؟ نمیتونه از وحدت موجود در حمله اولی حکایت بکنه، نمیتونه از وحدت حاکم بین وجود و ماهیت حکایت بکنه، چون ما اونو نمیخوایم گزارش کنیم. ما که نمیخوایم بگیم الجسم موجودان، نمیخوایم بگیم البیاض موجودان. این دو تا گزاره همین نیست که الان عرض کردم الجسم موجودان اینا هم. ولی الان میگم الجسم ابیض. چه حقی ذهن من داره؟ و میدونم اینجا کاملا انفعالیه، هویت ادراکی داره، داره حکایت از واقع میکنه. واقع هم چه نکته‌ای درش هست که ذهن من میتواند این باستاب رو پیدا بکنه؟ این باعث شد که آیون فلاسفه بگن در محتوای چنین گزاره‌ای افزون بر، حالا ادامه داره بس، ممکنه در ذهن سوال پیدا بشه، افزون بر وجودی که ما ازش ماهیت جسم میگیریم و افزون بر وجودی که ما ماهیت بیاض ازش میگیریم، یک وجود فانی در این دو طرف ما داریم. الان نزاع فیلسوفان در اینجاست. اگر کسی میگه چون این وجودی هست به این اشاره میکنه، اگر هم کسی میخواد نفی بکنه به این داره اشاره میکنه. اینجاست، نه حوزه های دیگر. اصلا ما با کل بحث های دیگه نداریم. اینجاست. آیا ما در گزاره حلیه مرکبه چون این چیزی تشکیل دادیم که موضوع از چی حکایت میکنه، معمول از چی حکایت میکنه، نسبت حکمیه از اون اتحاد بین هما حکایت میکنه. این اتحاد کجا هست؟ اون که جوهر، این که عرض، این اتحاد چیه؟ اینجاست که مسئله وجود رابط شکل گرفته. حالا بحث اینه، من باز بحث رو از اشکالی که جناب از آیت الله مصباح مطرح کرده شروع میکنم. اینا شورندگی ذهن رو زیاد میکنه، دقت ذهن رو اضافه میکنه. توجه فرمایید، جناب آقای مصباح اینجا میفرمان که خب بستر قشنگ توضیح داده شده که الان چیه. ایشون میفرماد ما برای ارتباط میان جوهر و عرض، حالا جوهر و عرض رو بعدا تعمیم خواهیم داد، الان شاه مصداقش همین جوهر و عرضه، ولی بعد گسترشش میدیم. ما برای ارتباط بین جوهر و عرض، ما نیازی به یک وجود سوم اینجا نداریم تا این ارتباط رو برقرار کنه. چرا؟ چون در یکی از دو طرف این وجودها یک وجودی هست که اون وجود ویژگی دارد که اون وجود با این ویژگی این ارتباط به اتحاد رو تأمین میکنه. با اون چیه؟ وجود عرض. چون وجود عرض رو چجوری تحلیل میکنن آقایون فلاسفه؟ میگن وجود فی نفسه لغیره. اصلا وجود عرض، وجود عرض خودش به گونه ایست که ارتباط با وجود جوهر رو برقرار میکنه. ما نیاز به سه تا وجود نداریم، وجود جوهر سر جای خودش، ولی وجود عرض این ارتباط بیاض را به جسم برقرار میکنه. و اونی رو که شما تو ذهن دارید به عنوان رابط، نه اینکه حکایت از یک وجود سوم بکنه برای این ارتباط. من الان اینا رو یعنی تو این بستر یه مثلا توضیحات از مصفاز بیشتر شده، توجه کردید؟ یعنی تو این فضا که توضیح میدم دقیقا مرادشون روشن میشه که چیه. این ایشون میفرماد چطور در حمل اولی، چطور در حلیه بسیطه یه چیز دیگر این ارتباط رو برقرار میکنه، شما نیازی به وجود دیگر ندارید. اینجا هم همینه، چون ما وجود عرض رو داریم که این ارتباط رو برقرار میکنه. این بیانیست که ایشون داره. نه مالکیت که میگید، ببین متوجه شدم این مالکیت که میگید این خبر از مالک و مملوک میده. شما برای مملوک آیا وجودی غیر از وجود مالک قائل هستید یا نه؟ این همون بحث علت و معلوله، توجه کردید؟
این همونه که میگن وجود لغیرشون،
این همون لغیره که همون فی غیره در نظر میگیم، همینجاست. یعنی بیانشون اینه که وجود عرض خودش به گونه ای که مملوکیت تو خودشه، ارتباط با اون طرف تو خودشه.
حالا بین مثلا معادل، بین مثلا انسان، وجود مثلا مخلوق با خدا، ما دیگه احتیاج به رابطه دیگه ای که نداریم،
مثلا رابطه دیگه نداریم. خود همین هویت هایی رو که ما برای تازه اونجا توجه بکنید، راحت جناب ایشون اونجا هم نمیخواد اینو بفرماد، چون در نگاه نهایی صدرا وجودهای ماسوالله که مثل وجود اعراض نیستش، که یه مقدار عقبتره. این یه بیانیست برخی ها مثل میرداماد دارن، توجه کردید؟ حتی ایشون میخواد بفرماد اگر شما ماسوالله رو مثل اعراض نسبت به حق تعالی در نظر بگیرید، باز شما نیاز به رابط ندارید. تا چه برسه به اونجایی که خود هویت ماسوالله رو رابط بگیرید؟ اون که هیچی. توجه کردید؟ حتی اگر به نحوه عرض هم در نظر بگیرید، بازم رابط نمیخواید، چون وجود عرض خودش این خاصیت داره. تا اینجا ایشون بحث مالکیت و مملکیت اینا رو مطرح نمیکنه. اصلا هویت عرض فرض قبول کردیم، اصلا عرض یک وجودی غیر از وجود چی داره؟ جوهر داره. ولی وجود عرض خودش به گونه‌ای است که این ارتباط رو تعمیم میکنه. هنوز نرسیدیم به اون بحث های بعدی، توجه کردید؟ پس خودش تعمیم میکنه، نیازی به وجود رابط به عنوان یک چیز دیگر ما نداریم. این بیانی است که جناب ایشون مطرح کرده. اما نه، در الانسان و حیوانان بحث هست که این رو باید حمله اولی بگیریم، حمله اولی نگیریم، چی کار باید کرد. ما گزاره‌هایی رو که یه مقدار پیچیده‌تر باشه داریم، الان جلوتر برسیم، من باز برخی از محتواهای اتحادی داریم که گزارش متعارف نیست، برخی از گزاره‌هایی داریم که ممکنه اتحادهاش به معنای اتحادهای شناخته شده نباشه. توجه کنید، بستگی داره که شما چه تصمیم بگیرید. مثلا میگید حلیه مرکبه رو معمولا چجوری معنا کردن؟ گفتن ثبوت و شیئن لشن، مفاد کانه ناقصه. مفاد کانه ناقصه فقط کجا رو میگیره؟ جواهر و اعراض. تمام شد دیگه، دیگه ما حلیه مرکبه جای دیگه نداریم، که ما مشکلاتی در این قسمت داریم ها، که برای جای خودش باید توجه بشه. خیلی خوب، حالا ما تا اینجا رسیدیم. من فکر میکردم که همه این بحث امروز تمام میشه، اینو من گویی کردم، الانم وقت ما تقریبا گذشته. اجازه بدید که حالا ما انشالله جلسه بعد وارد تحلیل صدر المتعلم میشیم و بعد مقایسه میکنیم با بیان از استادای مصباح، ببینید تا کجا با هم دیگه رفتن و از کجا صدر المتعلم جدا میشه از این بحث، و آرام آرام ما پس یادمون نره میخوایم در ادامه این تحلیل به اون جایی برسیم، ببینیم واقعا در نهایت برداشت صدر از وجود رابط چیزی از وجود برای وجود رابط میماند یا نمیماند. میرسیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. در حلیه بسیط اونی که ارتباط رو برقرار مونه خود وجوده، ما چیز دیگه نیاز نداریم که اینا خواص وجود هم، وجود به خواص وجود این ارتباط رو برقرار میکنه. یعنی متن نیست که اینا خاصیت هاش هستن. توجه کردید؟ یعنی اینکه چیزی متن باشد و بعد یه سری چیزها خاصیتش باشه کار اتحاد رو تمام میکنه.
طبیعی یه حیثیتی غیر از وجود و ماهیت دیگه برداشته میشه، چه امکان موجود
این حیثیت درسته، حیثیتی غیر از اوست یعنی چی؟ این توجه داشته باشید، یعنی آیا ما نیازی به امری جدای از این وجود و ماهیت داریم برای اینکه این اتحاد حاصل بشه؟
جدا اگه
برای اینکه این عینیت خارجی حاصل بشه؟
جدا همین بحثی که همیشه میخوانیم نیبره، ولی یه حیثیت دیگه ای هستش که بلو متنش با این وجود یکیه، ولی یه چیز دیگه غیر از حیثیت وجود و حیثیت ماهویه میشه. مثلا بگیم یه نمیدونم یه چیزی که بالاخره غیر ایناست دیگه، ولی حالا شما میرسید انسان.
ببینید ما اگر این کار رو بکنیم مشکل ما بدین سب خواهد شد، طبیعتا ما در نهایت اون رو خودش رو معقول ثانی میگیریم. ما ارتباط آره هر چی که میگیریم اون تهش همون که میخواید بگید، خب نحوه ارتباط اون با متن چه خواهد شد؟
نه وحدت برای این متن.
خب وحدت که میخواد مرتبط بشه نیاز به یک چی داره؟ اینو میخواد بگی؟ همه خاصیت های وجود
انسان و موجود و اون یه حیثیتی توی وجود هست انگاری توی وجود هست،
مثل الوجود و واحدان فرم نداره، الوجود و واحدان وجود و انسان بس یه وجود هست.
بس
شما میخوای بین ماهیت و وجود یه چیز دیگه در نظر بگیری؟ اگه در نظر گرفتی بین انسان و وحدت هم باید در نظر بگیری. چی بین وجود و وحدت؟ اگه گرفتی بین خود وجود با اون چی؟
با کدوم؟
با همونی که عامل ارتباط وحدت با او شده. اون هم طبعا مثل یک معقول ثانی میشه دیگه.
چه معقول ثانی میشه؟ آره.
بازم اونم یک ربطی میخواد. بازم اونم یک ربطی میخواد.
خودش خوبیه. چه دیگه؟ جوابش تو اصلا درست نیست. خودش ذاتاً از جنس وجوده. خودش ذاتاً از جنس ارتباطه. معنای حرفی دیگه. مثلا معنای حرفیه. زیدون فدا. فی چیکار میکنه؟ فی رابطه میونه رضا درست میکنه. آقا رابطه یعنی این فیه با این یکی. میگن اینکه خودش از جنس رابطه است اصلا.
خودش از جنس رابطه است. بالاخره جنسش با متن متفاوت هست.
یعنی از این جهتی بالاخره یه چیز دیگه.
اگر از جنسش با متن متفاوته چطور میشه که مرتبط بشود با متن؟
خودش ذاتاً از جنس یعنی حیثیتی هست تو این متن.
حالا یه خورده در موردش فکر کنید ببینید چه جوری در میاد. ولی اینکه فرض قبولی چه مشکلی ایجاد نمی‌کنه توجه کنید، ولی این وجود رابطه دیگه مالا دنبالش هستیم لاغل نیست توجه کنید.
حالا فعلا تفاوتش با سومی چیه؟ یعنی از نگاه شما الان این دومی، ولی ما این حرف اصلا نپذیریم.
الان ببینید در حلیه بسیطه و چیزهای مشابه حلیه بسیطه که رو ما اینجا دیگه مثلا مثل الوجود واحدان الوجود و مثلا علتون و همانند اینا وجود رابطه مطرح نمی‌کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا بین موضوع و محمول خود طرفین این اتحاد رو برقرار میکنن، ما نیاز به یک حیث دیگر نداریم اینجا، لذا میگیم عینیت داره. حالا این تو اینجا این بیان برداشتی است که الان به نظر متعارف مطرح میشه. این باشه تا برسیم به
این به نظر برداشت نیست که ظاهرا همین برداشت مرسومی که حالا شما تو اصالت وجود نفی میکنید که آقا بالاخره درسته این متن جداگونه ای نداره، ولی بالاخره یه حیثیتی در خارج هست که به ما اجازه داده.
درسته حیثیت دیگر، آیا این حیثیت خودش فانیه در این متنه، یا ما برای اینکه این فانی و مرتبط با متن بشه باز به یک حیثیت دیگه نیاز داریم؟
نداریم، خودش از هر میکنم، ولی خب بالاخره یه حیثیت دیگه غیر از متن و حیثیت نفاد این متن.
اصلا وحدت متن چیزی جز خاصیت این متن و فانی بودن در اون نداره.
چیزی نیست، همین حرفا ما خود خودمون چیزی نیستش، به یه اعتباری درسته ولی به اعتباری هم درست نیست.
حالا خیلی من چون مخالف نیستم میتونید بگید اون معقول ثانی خود یک معقول ثانی داره. ببینید فکر کنید این به مشکل بر نخوره، من این نیستش دارم بخواد این حرف رو مثلا مطرح کنم. بله شن رو من توضیح دادیم دیگه در جا خود شن رو. شن به معنی چی منظوره؟
منظور علت و معلوم یا دقیق شده.
اگه باشه پس دو تا موته نگاه کنید، یعنی وقتی نه از همون متنی رو که به معنی حقیقت و رقیقت باشه، از همون متنی که شما جس رو انتظار می کنید، از همون جا دیگه عرض رو انتظار نمی کنید. دامنه جوهره، از او تراویده، همین که میگید از او تراویده و از دل او در اومده، وقتی رقیقت میگیرید پس شما باید به نحو فلسفی موتن انتزاع عرضتون با موتن انتزاع جوهر متفاوته. نه مثل برداشتی که میخوام بگیم این دو تا سوا اصلا بعد گفتم ما بیام یه خورده با هم دیگه بشینیم انضمام به اون معنا منظور نیست، توجه کردید؟ ولی واقعا این جدی است. این تعبیرات کنایه‌ای مشروع هم که گفتن انضمامی به این معنا که اصلا عرض یه ور افتاده باشه، جوهر یه ور افتاده باشه، بعد گفتن ما با هم دیگه بیایم یاشتی، این حرفا نیست که ما هم همین خوبیت علت و معلول اینجوری قائل هستن براش. منتها یه بحث دیگری در صدر هستش که ما اصلا خوبیت علت و معلول رو به معنی حقیقت و رقیقت نگیریم، به معنی شأن و ذیشان بگیریم. شأن و ذیشان دیگه حقیقت و رقیقت نمیشه. تازه حتی بر اساس اون برداشت هم موتنی که شما ازش جسم رو انتظار میکنید با موتنی که ازش عرض رو انتظار میکنید متفاوته.
ولی
لذا
به رابط نیاز
داریم. حالا سوال میگیم وقتی که متفاوت بود آیا به رابط نیاز داریم؟ ممکنه در برخی از تحلیل های خیلی عمیق‌تر، حالا برسیم یه خود من یه توضیح بودم بعد
سوال دست بارو بازم. استاد نسبت که تقریری داشتن که اینا مشترک لفظی هم به خاطر اینکه این جزئیه است اون یکی جزئیه هم اگه نفس الامر داشته باشه بازم چیز میشه تو خارج باید موجود بشه.
قضیه یعنی از جهت خود قضیه
این قضیه نفس الامر داره یا نداره؟
نفس الامر این مطابق خارجی داره داشته باشه، به او کار نداریم، الان این یکی رو کار داریم. ایشون میگه مراد از نه اون قضیه محتواش غیر از موضوع محمول نیست، میگه نسبت حکمی خارج نیست.
الان این نسبت تو خارج موجوده یا نه؟
نه دیگه نسبت فقط همینجا موجوده. من میدونم با این تحلیل هایی رو که کردیم شما حق دارید که این سوال رو بپرسید که این نسبتی از چی داره حکایت میکنه. مثلا ایشون میگه نسبتی داره از اتحاد موضوع محمول حکایت، نه چیز دیگر با عنوان وجود رابط.
وقتی باید این قضیه صادقه حتما باید مطابق داشته باشه.
مطابق داره، مطابقش عینیت موضوع و محموله. توجه کردید؟
فرموشه خوشحال مصباح باعثی میشه که موضوع لغیره تقریبا هم فی غیره میشه. اصلا لغیره به اون معنی جدی دیگه نداره.
ایشون اینو نمیگه، منتظم به اینم نیست، چون ایشون میگه فی نفسه هل غیره است. الان ایش از کار به این تو این فضا اصلا نداریم. همین فی نفسه هل غیره هم که باشه خاصیت لغیره داره، خاصیت لغیره که داشته باشه ارتباط با موضوع برقراره. به چه نیست شما دنبال چی میگردید؟
مخواه اینو بخواهم توضیح کنیم لغیره پس یعنی چی؟ چی باعث شده که این اتحاد در خارج هست که شما همچون احساس کنید رابطه؟
لغیره همین عرضیت عرضه، عرضیت عرض اینه، بیاض بیاض است و عرض است. حالا ما انشالله تحلیل صدرا که بیاد این تفکیکی که ایشون میکنه من خیلی واضحه عبارت خود صدرا اینجا تو همین فصل که ایشون میاد طالب و شکافی میکنه وجود رابطی را و بعد میگه من به کجا میگم. خیلی بیانات خوب، حالا ممکن یه تصریحات اگه بیشتر میگم بهتر بود. صدرا
نفنگیره خوب بالاخره قبول میکنه مستقل از فیغنگیره
مستقل از چی؟
غیر از فی غیره لغیره.
نه غیر از فی غیره، غیر از فی نفسه. لغیره به عنوان چیزی متفاوت با فی نفسه رو قبول میکنه. بعد در تحلیلش میگه اتفاقا ما اون فی غیره ای که دنبالش هستیم همین لغیره هست.
یعنی عرض هم میشه فی غیره نهایتا؟
نه کل عرض، نه الان، نه الان، نه الان، نه. حالا تا برسیم به آره تحلیل های نهاییش که چی کار میکن چی؟
یا آخر فیلم
آره این ها قسمت های بعدی. ما فردا برنامه داریم ساعت چند؟ یعنی نماز بیاییم اونجا و بسیار
تو تحلیلی که تو
سوال علت معلول به معنی نیست که سنخیت داشته باشی. شأن و ذیشأن سنخیت داره به معنی حقیقت و مجاز.
هم به این
معنی سنخیت
حاصل
نمی‌شه. آره، شوخی نیست.
اتحاد
است. اون که اتحاد است، اگه از اون خیلی دقیق با تمایز ایجاد کنی که میگی به نظر حقیقت و مجاز.
نگاهی که تو بحث وجود داشت.
سنخیت توضیحات زیادی داره، حالا نمیخوام وارد بشم. تمام معلول همین هویتی که داره قبلا تو هویت حق تعالی هست. به نوع علمی و بعد برخی از اون کمالات اسمانی رو داشته، هر چی که این داره پیشتر در اونجا بود. این سنخیت توضیح داره مفصل شد. مرتبه نازل که میگه به نوع حقیقت و مجاز اینجا میشه، اینجا به نوع حقیقت و مجاز تبدیل میشه.
تبدیل کرد که اون هم فلسفه درسته، ولی این تعبیر اتحاد وجود و ماهیت همش به لحاظ متن این مطلب نازله نمیشه.
نه اون دیگه خودش اون حکمی که خودش داره حقیقت و مجاز بهتره. تبیین هست
شو
بس
که لماده بیدی دستی که مثلا سه بخشی باشه این کل باشه این تأثیر تو بحث چیز نداره؟ تو بحث حلیمیه
تو بحثیده؟ یعنی
چی؟ مثلا ما اتحاد الان داریم بینیم چی برقرار کنن انسان و موجود دنیا؟
بین وجود و ماهیتش، ماهیت انسان
اون وجوده دوباره خودش یه حیثی از متنه.
آه اون نه، ما الان به اون حیث توجه نمی کنیم، به متن داریم توجه می کنیم. شما تو این مباحثات دیگه اصلا دیگه گفتیم یه ریادت گره اصلا که شما بگیم که داری ریا اونه. آره دیگه ما تمام این بحث ها وجود میگیم و منظور ما مهد مواد ما مهد.
خود صدرا گاهی ها تو حالا مقدمات جاریش گفته من حرف میزنم بعد چون که میترسم از اینکه حرفای نهایی رو دیگران نفهمن میشه دردی سر بشه کارهایی میارم و اشاره میکنم کسی اگه اهلش باشه میکنم. این جمله ظاهرا از اون صرف شد، یا باید بگیم اینطوریه یا بعداً اضافه کرده. چون
ولی چون الان جلوتر که میریم مثلا همین که الان دارم شروع کردم بحثش رو، بحثش به گونه ایست که صدرا واقعا باید وجود رابط رو وجود نداره. اصلا کار به اصلا اون نداریم که ماسه والله رو رابط میدونه، پس اصلا به اونجا نرسید هستن، اصلا اون ترهار نبود، فقط همین چی بود جوهر و عرض و رابط اینجا بود. ایشون نباید وجود رابط رو وجود بدونه، با توجه به تحلیل های همینجا نباید رابط رو وجود بدونه.
هم واقعا این نقطه که خودش میگه که من لابلای من دقیقا این تو حرف دارم، یادم این سخیران که میگم لابلای مباحث چی اشاره میکنم به نظر خودم. اینطور باشه آدم باید مصنوعی شما خیلی با دقت زیاد ببینه کجاها این کار کرده، خودش گفته تشویش نکرده.
بله ایشون میگه من معمولا حرفای دیگران رو طرح میکنم به تدریج.
مثلاش مثلا یه حرفی زدم اشاره کردم به نظر خودم.
اینطوری هست. ما هم دیگه احتمالات رو میگیم و مبانی رو میگیم و با جلو بریم دیگه، یعنی این حد باید این صرف باشه. واقعا نمیشه قسم خورد که مثلا دو سه تا طرح هستش که میخوره به آثار صدرا که اینجوری باشه یا برخیش اینجوری باشه، برخیش اینجوری باشه، برخیش اینجوری باشه، خودش اینجوری که گفته، ولی آدم بازم احساس میکنه برخ از جا اینجوری نیست، به تحولات شخصیت او برمیگرده. این احساس دارم دست میده و ممکنه یه طریق دیگه هم مثلا یه وقتی آدم بده توجه کردید که من که من دیدم حتی وقتی از آقایون دادم که مثلا حرف را خوب متوجه نشده. برای این چند تون تر هست جلو بگید هست
روز هست؟
بله
بله
یعنی با تعمی و
بعد ما خیلی ها زهاد
نزلت داماد شما
نوکتون میدیم یکی رفقه ها معروف هست
قدیم چی بود؟ الان هم شد بشه قدیم از این نوارا که بود یه خودکار آخه دوم خودکار رو قطع میکردیم میذاشتیم تو اون چیزه
بله
میله داره اونجا که میذاشتیم تان تان میخوام آده من زیاد این کار میکردم یا برخی خوند یک کاری به چیزا پر اکس به طور برنشان آنها
سرمو
خوردیم
یکی رفقا هست بگیم من هرچی نوار بودن میزنم دورتون بس این رفقا این حاضر نمیتونم حاضر های امین اجازه میتونم دورتون بشه بدم
بکن
باید کن ترش بکنم
این مجرد لفظ مشکلش این بود که باید میگفتن مثلا حیرت و مجاز
نه این هم توضیح میدن یعنی دو تا پهلو داره یعنی جایی گفت حیرت و مجاز میگه گفت اشتراک لفظی بردم هر دو میتونه درست باشه
اون تقدم تخوران گفته بودن حیرت و مجاز
مثلا اینجا میشه هر دو درست باشه یعنی اطلاق موجود حقیقت و مجاز ولی اطلاق وجود واقعا اشتراک لفظیه
مجاز نیست
نه گرچه تو برخی از عبارات ها داره که مثلا اطلاق وجود مثلا برای چیزی گفته مجازیه ولی اونجا مراد از وجود یعنی موجود اطلاق موجود برش مجازیه ولی اطلاق وجود برش قطعیه مثلا ما به یک وحدت بگیم وجود ولی موجودیتش مثلا وحدت علیت اینها موجودیتش مجازیه ولی وجود بگه بخوای بهش بگی مثلا اشتر لفظی واقعا من نمیدونم به این دقت توجه داشتی یا نداشتی مثلا ولی میشه این حرف رو زد
اونجا مسخری برای چیز نداره
که وجود شما بهش بگید نداره که
هیچ خلقه مجازیتی نیست
نه ولی میتونی موجود بهش بگی حتی گاهی از آدم وجود گفتم وجود مجازی داره ولی مراد از وجود مجازی موجود است مجاز است مراد
این این اصالت ثانی و اولی چی بود؟ الان اول به اولش
چی اختلافات چیه؟
اختلاف اول برای
آره دیگه در اختلاف اول اولی حقه حق اولی در اختلاف اول و دیگه کسی بخواد اینجا مطالعه بکنه دیگه همین میشه سر کلاس بعدی بخواد مطالعه کنه
چیزهای
قضایی
از آن
پناه
شما از کجا
مترجم شدید
در رنگ
خودکار؟ اینجا من چیز ننوشتم قضایی از آن پناه از جلد فکر کنم از اواخر جلد دو یا جلد سه از اونجا شروع کردم
درس دادن شما؟
نه چون یه وقتی عرض کردم شدیشون ناظر به اونه که من نسخه ایشون میگرفتم خوشین نگاه میکردم شدم از جلد چهار به بعد بود آره از جلد چهار به بعد بود چهار و پنج تا جلد نه
چطور این جلد اول نگرفتم؟
نه دیگه جلد اول چون من داشتم میخوندم خودم دیگه به تفصیل باز نوارا نوارا یونو با این نداشتم میخوندم